مدار 10 درجه شمالی اقیانوس هند و در زمین هم تا اعماق در واقع زمین و در برگیری چند استان جنوبی کشورمون این رزمایش وسعت داره و انشالله یگانهای پیاده زرهی مکانیزه
بله.
نیروی زمینی ارتش، سامانه‌های پدافندی نیروی هوایی، شناورهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی، جنگنده‌ها و پهپادهای نیروی هوایی ارتش که از روزها قبل در منطقه مستقر شدن انشالله گسترش پیدا کردن و تمرینات مختلفی رو انجام دادن که از فردا قرار است که فاز اصلی این رزمایش با تکیه بر دانش جوانان عزیزمون، پیشکسوتان عزیزمون و استفاده از دستاوردهای بومی و ایرانی
انشالله. خیلی متشکرم از شما امیر تقی‌خانی که در این گفتگو شرکت کردید. برای همه دلاور مردان ایران زمین آرزوی موفقیت داریم. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. بنده هم از شما سپاسگزارم.
شنوندگان گرامی، بنده هم از محضر شما مرخص میشم تا لحظاتی دیگر. پیک نیمروزی رو خواهید شنید با اجرای همکارم خانم مجدور حسینی.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها آقایان سلام، نیمروز شما به خیر و خوشی باشه انشاءالله. خیلی متشکرم از این که پیک نیمروزی رو انتخاب کردید برای این لحظاتتون. دعوت میکنم همراه ما باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی
3610 شماره پیامک پیک نیمروزی. شما عزیزان هم لطفاً از همین طریق با ما در ارتباط باشید. چشمه کوه رنگ با خط انتقال به طول 100 کیلومتر آب آشامیدنی حدود 200,000 نفر از روستاها و شهرهای شهرستان کوه رنگ رو تامین می‌کرد که با خشک شدن اون زنگ خطر تامین آب در این مناطق به صدا در اومده. همکارم پاکزاد گزارش میده.
ساز چپی این بار در سوی خشک شدن چشمه کوه رنگ می‌نالد. چهارمحال بختیاری در حالی وارد سال آبی جدید شده است که با کاهش 40% بارش‌ها در سال آبی گذشته روبرو بوده و دومین استان کم بارش کشور اعلام شده است. آقای فردوس کریمی، مدیر آب منطقه استان چهارمحال بختیاری:
سالهای اخیر ما کاهش بارندگی و برف داشتیم متاسفانه و دمای هوا، تغییر اقلیم و تغییر آب هوا اتفاق افتاد. این چشمه دوید کم شد. انشالله که با تغییر آب هوا و نزول برف و باران و نزولات جوی انشالله مجددا احیا بشه.
پس با بحران کم آبی در استان چهارمحال بختیاری مواجه نخواهیم؟
نه انشالله، نه انشالله نمیذاریم بحران ایجاد بشه.
در حالی مدیر آب منطقه استان چهارمحال و بختیاری میگوید بحران ایجاد نمی شود که کارشناسان نظر دیگری دارند، چرا که خشکسالی های اخیر از سال آبی 85-86 در این استان آغاز شده است و در طول این سالها بین 1200 تا 1500 میلیمتر کمبود بارش در استان گزارش شده که معادل نبود هیچ بارشی به مدت 2 سال است. آقای هاشم فاطمی، کارشناس امور آب:
استنباط ما این هست، حالا این البته فرضیه که باید بررسی بشه، طرحهای انتقال آب تونلایی که میزنن تونلیه میشه داره. اینه که سال به سال شعاع تاثیرش بیشتر میشه، یعنی از خود محور تونل که بگیری به سمت طرفین آسیب‌ها هر سال بیشتر میشه. اینو من توی منطقه علی گودرز دیدم و فکر میکنم که توی استان چهارمحال و بختیاری هم این موضوع قابل بررسی باشه. یعنی من نمیخوام بگم 100% این هست، اما میبینم که آمار آب انتقالی از چشمه از تونل اول کوهرنگ هم کاهش پیدا کرده توی چند سال و این یه فرضیه که به هر حال طرح‌های در دست اجرا هم تاثیر بگذاره، چنانچه خب اون تونل‌ها روی خیلی از چشمه‌های ما تاثیر گذاشت، خوش کرد، همه میدونن.
بله.
و این مقدار برای مردممون هم مشکل ساز شد، منبع تامین آبشون از دست دادن و حالا هرچه آب این چشمه کم بشه خب به هر حال چاه‌ها کیفیت آب چشمه رو ندارن.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری هم به وجود آمدن این بحران را تلنگری بر زیست بوم منطقه و به تبع آن به صدا در آمدن زنگ خطر کم آبی بیش از گذشته در کشور می‌داند که باید برای حل آن راهکارهای کارشناسی و قابل اجرا جست. آقای شهرام احمدی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری:
این تلنگری هست، این کاهش آب، بر اینکه ما باید در مدیریت منابع و رعایت حقابه‌های زیست‌محیطی به هر حال دقت بیشتری داشته باشیم، به طوری که با این روش تغییر اقلیم که الان در کل دنیا و کشور ما و استان ما الان ما داریم آثارش رو می‌بینیم، بتونیم انشالله با روش‌های سازگاری با این شرایط با آسیب کمتری عبور کنیم.
بر اساس آخرین داده‌ها حدود 96% مساحت استان چهارمحال و بختیاری درگیر خشکسالی است و این موضوع بر افت ذخایر آب زیرزمینی این استان به شدت تأثیر گذاشته است. آقای احمدرضا محمدی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری:
گرم شدن دما از یه طرف کمک کرده به ذوب بیشتر برف در فصول گرم، از طرف دیگه در فصول زمستان بارش برف اتفاق نیفتاده و بارش به صورت باران و با میزان کمتر اتفاق افتاده. این باعث شده که منابع تغذیه کننده چشمه تضعیف بشه و تو این فرد چشمه با کاهش شدید دبی روبرو بشه.
دبی چقدر بوده، چقدر شده؟
دبی چشمه باید به طور متوسط سالیان گذشته باید تو این فصل باید حدود 1 متر و 1000 لیتر در ثانیه باید دبی می داشتیم که این عدد الان به کمتر از 400 لیتر در ثانیه رسید.
به نظر می رسد با توجه به اینکه استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه رودخانه های زاینده رود، کارون و بخشی از دز است و افزایش یا کاهش بارش ها در این استان استانهای خوزستان، اصفهان و فلات مرکزی را تحت تأثیر خود قرار می دهد، باید مسئولان امر چاره جدی برای حل کاهش ذخایر این مایه حیات بیاندیشند.
شما عزیزان هم لطفا نظر بدید. شماره پیامکمون 3610. رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان گوشت گوسفندی اعلام کرده سرانه مصرف سالانه گوشت قرمز از 12.5 کیلوگرم به 8 کیلوگرم کاهش یافته. دلیل افت 4.5 کیلوگرمی سرانه مصرف گوشت قرمز کاهش قدرت خرید به ویژه اقشار کم درآمد و شیوع بیماری کرونا بوده که موجب کاهش 36% تقاضای خرید گوشت قرمز شده. گفتگوی همکارم نجبایی با آقای ملکی رو در این باره بشنویم.
از سرانه مصرف گوشت گوسفندی در کشور خبر دادی. میشه الان بفرمایید که وضعیت الان چطوره و بر چه اساسی فرمودید که کاهش داشتن؟ حالا البته با این افزایش قیمت‌هایی که بوده چیز عجیبی هم نیست. سرانه کاهش سرانه مصرف.
سرانه مصرف استاندارد 12-12.5 هست. ما الان در حال حاضر اون چیزی که از توی جلساتی که ما هستیم دوستانی که دستن در کار هستن الان 8-8 لیتر.
آیا عامل این پایین بودن رو افزایش قیمت
گوشت نیست؟ افزایش نداشته. گوشت نسبت به سال گذشته نسبت به کالاهای دیگه اصلا افزایش نداشته. جزو کالاهایی بوده که اصلا افزایش قیمت رو ما توش ندیدیم. ما الان خبر داریم نسبت به سال گذشته افزایش قیمتی نداشته.
خب الان به اندازه کافی دیگه افزایش قیمت داشته که
خب بحث اینجا هستش که الان گوشت افزایش پیدا کرده، گوشت که باید دامدار به اون هزینه کنه، خوراک بده، فلان بکنه، این کارا رو بکنه تا اون یه رشدی داشته باشه که تبدیل به گوشت پایین بودن باشه. دلیل بر این هست که شاید قدرت خرید مردم کم هستش. معمولا الان اواسط ماهی خود خریدا افزایش پیدا میکنه، بعدش میره رو روال عادی چیزی هستش که الان حاکم هست.
خب شما عزیزان هم لطفاً در رابطه با همین موضوع، یعنی کاهش سرانه مصرف گوشت، به همون پیامک بدید و نظر خودتون رو بگید. 3610 شماره پیامک ماست.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید.
پیک نیمروزی.
خب فرصت هست تا قبل از این که بریم سراغ گزارش بعدی من براتون یه پیامک بخونم. گفتید که از امروز قرار بود مدارس با پروتکل‌های بهداشتی بازگشایی بشن، اما مدرسه فرزند من گفته که هیچ بخشنامه‌ای دریافت نکردیم و در واقع حضوری کلاس نداریم. اگه مسئولان به ما توی خبرها اعلام می‌کنن، لطفاً به مدرسه‌ها هم اعلام کنید. و اینکه شما عزیزان هم اگر که دانش آموز داشتید که قرار بود از امروز به مدرسه برن، حتما به همون پیامک بدید اینکه رفتن به مدرسه، اگر رفتن پروتکل ها رعایت شد، اصلا به چه صورت بوده حضور اونها، و اگر هم نرفتن باز به همون پیامک بدید و اعلام کنید. قرار هست دوستان من در رابطه با این موضوع پیگیری هایی رو داشته باشن. 3610 شماره پیامک ماست. جنبش قیام سپید عنوان گروهکی بود که گفته میشه توسط فردی به نام دکتر سایان در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده. این گروه قصد داشت دیروز در میادین شهرها دست به اقدام علیه امنیت ملی بزنه که با هوشیاری سربازان گمنام قبل از هر گونه اقدامی سرکرده های این گروهک دستگیر شدند. همکارم حسن علی مردانی.
در روزهایی که خبر قدرتنمایی سربازان ایرانی در آبهای عمان سرتیتر اخبار رسانه‌های جهان شده،
چقدر این ویدئویی که منتشر کرده صحه میذاره بر این ادعا؟
این ویدیویی که منتشر شده به طور مشخص نشون دهنده یک کشمکش بسیار جدی بین نیروی دریای سپاه و نیروی دریای آمریکا هستش،
کنار عملیات مقتدرانه سربازان ایرانی که نشان میده برقراری امنیت از مرزهای زمینی کشور هم فراتر رفته و حتی به آبهای بین‌المللی رسیده. گروهکی در فضای مجازی خیال خدشه‌دار کردن امنیت داخلی رو داشتن و با اقدامی مجازی موسوم به قیام سپید در 14 آبان، رهبر خودخوانده این گروهک با نام مستعار دکتر سایان مدعی بود که میتونه امنیت رو در قلب تهران برهم بزنه.
من رهبر قیام بزرگ ایرانیان همراه سردارانم قرش میکنیم.
این اقدام با حمایت افراد معدودی بیجامه پوش در خانه هایشان که با کاغذ صورتشون رو پوشونده بودن در فضای مجازی هم همراه شد.
14 آبان 1400 در مجلس شهرها منتظرتان هستیم.
آقای رفتان از قیام سپید ایرانیان به رهبری دکتر سایان جا نمونید.
بعد امام فرمان دکتر سایان در
بر قیام سپید 14 آبان
در
میدان انقلاب
تهران و میادین اصلی تمام شهرهای ایران.
در کنار این ادعاها نصب پرچم بر روی یک پل عابر در نیمه های شب و نوشتن شعار بر روی دیوار معابر کم تردد اقدامات دیگه این گروهک بود. اما پوچ بودن تمام این ادعاها در روز جمعه 14 آبان خودش رو نشون داد.
خلاصه نیست و ما یه نفر هم نمی‌بینیم. حالا شما نگاه می‌خواید بکنید دیگه اینجا کسی نیست. خب همونطور که می‌بینید مردم کار روزمرگی خودشون هم اینجا میدان انقلاب.
فقط تجمع‌های عبد و خیاری میدن و فراخوان‌های عبد و خیاری یارو میگفت دیگه عادت کرده.
سرکرده این گروه هست که از ماها قبل زیر چتر اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان بود، بعد از ورود به تهران و چند روز قبل از موعد قیام خیالیش در درگیری مسلحانه به هلاکت رسید. سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام استان البرز هم در اطلاعیه اعلام کرد در یک اقدام انقلابی سرشاخه های تهدید کننده امنیت مردم با عنوان قیام سپید 14 آبان بازداشت شدند. کسانی که مدعی بودند سربازان گمنام امام زمان و سبزپوشان برقرار کننده امنیت کشور نمیتونن به اونها دسترسی داشته باشن. حالا اما از اون جار و جنجال ها اثری به جا نمونده و باز هم ایران با تمام مشکلات داخلی و تهدیدهای خارجی خانه مقتدر و امن در منطقه است.
خیلی متشکرم از این که تا این لحظه همراه پیک نیمروزی بودید. همونطور که میدونید pik.irib.news هم سایت پیک نیمروزی و البته پیک بامدادی هست. اگر که گزارشی رو نتونستید به صورت کامل گوش کنید، همکاران من این گزارش رو به صورت کامل توی سایت هم بارگذاری میکنم و میتونید از اون طریق هم شنونده باشید. ضمن این که یک بار دیگه اعلام میکنم شماره پیامک ما هم 3610 10 هست. اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد و البته سوژه‌ای دارید میتونید حتما با ما در میون بذارید. باز هم مراقب خودتون باشید. روز بخیر. خدا حافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم شنوندگان عزیز شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، نیمروز شما به خیر. شنبه نیمه آبان 1400 و سیوم ربیع الاول 1443 و نوبت دوم برنامه های رادیو معارف که از ساعت 14 در واقع این نوبت آغاز میشه با خبر رسمی ساعت 14 و تا ساعت 22 هم ادامه داره. خب مثل همیشه خدمتگزار شما هستیم. من رضا ملایی هستم. تهیه کنندگی این بخش از برنامه ها به عهده آقای روح الله اسماعیلی است. صدا برداری این بخش به عهده آقای علی اکبر شرفی و هماهنگی پخش آقای مصطفی فراهانی. برنامه ها رو اعلام میکنم تا ببینیم تا کجای جدول پخش میتونیم با هم دیگه مرور بکنیم. اگه دوست داشتید برنامه رو سر ساعت خودش بشنوید، طبق این جدول پخش سعی میکنیم اختلافی از زمان پخشش نداشته باشیم، یعنی سر وقت به قول معروف برنامه رو براتون پخش بکنیم. ضمن خدا قوت به همه دوستانم در بخش اول و همه دوستانم در بخش خبری ساعت 14، از این لحظه میتونید شما از صحبتهای من که تموم شد راهبرد رو بشنوید. از چند لحظه دیگه حجت الاسلام و المسلمین دکتر لکزایی درباره راهبرد قدرت در این برنامه صحبت خواهد کرد. ساعت 11:30 زلال تاریخ و بررسی تاریخ صدر اسلام از منظر شیعه، کارشناس این برنامه هم حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری است. برنامه زنده حوالی عصر، عصرگاهی هر روزه رادیو معارف هست، شنبه تا پنج شنبه که ساعت 16 امروز هم پخش میشه براتون و بعد از اون ان شاء الله دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه میکنیم با هم دیگه ساعت 5 بعد از ظهر. امروز لحظه غروب آفتاب به افق قم 17:08 است و اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 17:27. بنابراین ما بعد از قرائت دعای هفتم صحیفه سجادیه دیگه کم کم باید آماده بشیم برای اینکه در محضر حضرت حق لحظات اذان و نماز و نیایش رو خدمت شما باشیم. بنابراین لحظات اذانگاهی رو از 17:10 خدمت شما آغاز خواهیم کرد و تا 17:40 این دقایق ناب ادامه خواهد داشت که زمان پخش زمزم احکام خواهد بود، 17:40. آیت الله سید احمد خاتمی و نکات تفسیری آیه 68 سوره توبه در برنامه سروش آسمانی ساعت 18:30 مثل خورشید، مروری بر رفتارهای اجتماعی با تأثیب سیره رسول خدا. گزیده فرمایش های رهبر انقلاب رو در پیام ولایت 18:55 لطفاً دوستان همراهی بکنید با رادیو معارف و ساعت 19 با همکارانم خواهید بود که خبر جهان اسلام رو به اطلاع شما میرسونند. علاقمندان به پرسمان قرآنی ساعت 19:20 میتونید به حجت الاسلام و المسلمین ملکی و جوابهایشون به سوالهای قرآنیتون همراه باشید. و اما سیاه و سپید 20:15 بیان برخی از احادیث کتاب شریف خصال مرحوم شیخ صدوق و بیان حجت الاسلام و المسلمین غلام علی. گنج سعادت رو 20 تا 25 دقیقه تقدیمتون میکنیم. استاد الهی فر و آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی. کلام ناب رو داریم که گفتاری از شهید مطهری است و دو تا برنامه دیگر هم خواهد بود در ادامه. حالا حتما در زمانهای دیگه بازم اطلاع رسانی میکنم در موردشون، اما یکی پارسایانه و یکی برکرانه نور که میدونم علاقمندان به خودشون رو دارند. بریم سراغ برنامه راهبرد با این توضیح که اگر نکته‌ای در مورد هر کدوم از برنامه‌های رادیو معارف دارید به 30553 میتونید پیامک بفرستید. تلفن اگر دوست داشتید بزنید 329 10551 یا 329 10552، با پیشماری 025 دو تا تلفن روابط عمومی رادیو معارفه. و اگر دوست دارید مستقیما با روابط عمومی صدا و سیما در تهران صحبت کنید، پیاماتون رو بفرستید به 30162. سپاسگزارم از همراهیتون. برنامه راهبرد 39 دقیقه، ساعت الان 14:50 دقیقه است.
تکیه بر اسلامیت، ملاحظه ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعاملات گوناگون، راهبرد تکیه با آراء مردم که مردم سالاری رو تشکیل میدهد، و راهبردهای از این قبیل، اینها کارهایی است که سیاستهای کلان و اساسی و راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی است برای رسیدن به اون آرمان ها.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه راهبرد. با موضوع و عنوان رابطه و نسبت قدرت و اخلاق در خدمت شما بودیم و هستیم، و از محضر فعال حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر لکسایی استفاده میکنیم و بهره مندیم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم جناب آقای دکتر خاکبان، خدمت حضرت عالی و همینطور همه شنوندگان خوب و صمیمی و فرهیختمون عرض سلام و تحیت و احترام دارم. انشاءالله که خداوند توفیق بده در این برنامه هم مطالبی رو که میگیم به گونه ای باشه که مورد رضایت خودش باشه انشاءالله.
خب شنوندگان عزیز، همطور که مستحضر هستید، جناب دکتر لکسایی رابطه قدرت و اخلاق رو دارن بررسی میکنن و به عبارت بهتر و شاید درستر دارن این مسئله رو بررسی میکنن که اگر قدرت بخواد اخلاقی باشه، در واقع چه آفتهایی او رو تهدید میکنه، و ما اون تهدیدها رو و آفتها رو باید بشناسیم که عمدتاً رذایل اخلاقی هست، و همچنین اگر بخوایم قدرت اخلاقی باشه چه فضایلی رو باید در واقع کسب کنیم یا پاس بداریم تا بتونه قدرت ما اخلاقی و پاک باشه. در برنامه گذشته رابطه و نسبت میان عجب و قدرت رو بیان کردن که واقعا بحث بسیار مفید و کلیدی و راهبردی بود. در این برنامه آقای دکتر چه موضوعی رو میخواید مطرح کنید؟
یکی از ثمرات و میوه های عجب رو که تکبر هست و کبر هست، و به تعبیر حضرت امام میفرمان که کبر صفت خاصه شیطان هست، که چون عجب رو فرمودن فوق معاصی است، از همه معصیت ها معصیتش بیشتره و بقیه ولیده او هست، او در واقع تخم رذایل دیگه هست، بذر رذایل دیگه هست. این رو هم چون در حوزه سیاست میتونه خیلی حضور پررنگی داشته باشه مطرح میکنیم، و انشالله که بتونیم کمک بکنیم به اینکه با شناخت این مسئله حوزه قدرت و سیاست انشالله از کبر پاک بشه یا لااقل کم بشه این رذیل.
متشکرم. یکی از کارهای قشنگی که تو این برنامه اتفاق افتاده و من فکر میکنم از ابتکارات زیبای جناب دکتر لکسایی هست، اینه که ایشون بحث 40 حدیث حضرت امام رو که تو اذهان ما یا تو فضای عمومی فکری جامعه ما بیشتر یک کتاب اخلاقی هست و مال کسانی است که میخوان کار اخلاقی انجام بدن. اما شما یه پیوند قشنگی زدید بین 40 حدیث حضرت امام و فضای سیاسی جامعه و نخبگان سیاسی ما، و این نشون میده که لازم هست واقعا نخبگان سیاسی، احزاب، مسئولان بحث اخلاق رو عموماً و به ویژه 40 حدیث حضرت امام رو مد نظر داشته باشن تا بتونن خودشون رو بیش از پیش اصلاح بکنن و پیشگیری بکنن از خیلی از آفتهایی که در مسیر انقلاب و نظام ما هست. و این از ابتکارات و نوآوری‌های جناب آقای دکتر لکسایی هست. من خودم به سهم خودم تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم. از ذره لطف شماست.
خب آقای دکتر در خدمت شما هستیم تا ببینیم اصلا کپ چی هست و چه تفاوتی با عجب داره.
بله، اتفاقا اولین بحثی هم که حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب شرح جهل حدیث، حدیث چهارم دارن همینه. حدیث اول حدیث جهاد با نفسه که ما در برنامه‌های گذشته اشاراتی البته به اون داشتیم، ولی جای اون داشت که یه برنامه بهش بپردازیم، ولی خب ما توفیق این رو پیدا نکردیم چون وقتمون کمه. در حدیث سوم بحث عجب مطرح شد که جلسه گذشته بود. در این حدیث بحث کبر مطرح شده، یعنی حدیث چهارم. حدیث دوم اگه درست یادم باشه بحث ریا هست، تردید دارم یه کمی، ولی 80-90% احتمال میدم که بحث ریا باشه. امام میفرمان که کبر عبارت است از یک حالت نفسانیه که انسان ترفع کند و بزرگی کند و بزرگی فروشد بر غیر خود. اثرش چیه؟ میفرماد اثر آن اعمالی است که از انسان صادر میشود و آثاری است که در خارج بروز کند که گویان تکبر کرد. بعد میفرماد که این صفت زشت ثمره عجبه، چون که عجب خودپسندی است و این خودپسندی باعث میشه که انسان در خودش یک کمالی رو ببینه. خودپسند اینطوری دیگه میگه من نسبت به مثلا دیگری یک برتری هایی دارم، یک صفاتی دارم که اون نداره. در نتیجه این یه حالتی بهش دست میده که فرمودن که این حالت رو عجب میگن، و چون غیر خودش رو فاقد این کمال میبینه درش یک حالت دیگری دست میده که باعث میشه که بر دیگری تکبر بکنه، خودش رو از دیگری بالاتر ببینه و تکبر ببرزه نسبت به اون فرد. بعد خودشون جمع‌بندی کردن که و بالجمله، من این عبارت رو میخونم چون خیلی عالیه این عبارت، فرمودن و بالجمله یعنی خلاصه، انسان خودبین خودخواه شود. یعنی نتیجه خودبینی یا اون خودپسندی که تعبیر اول بود که ایشون فرمودن که انسان گرفتار عجب مبتلا به این شده، نتیجه خودبینی خودخواهیه، و چون خودخواهی افزاید خودپسند گردد، و چون خودپسندی لبریزاید خودفروشی کند. اینجا من عذر میخوام، خودپسندی رو یه مرحله جدا ذکر کرده، من تصحیح میکنم این رو. پس خودبینی خودخواهی رو به دنبال میاره، خودخواهی خودپسندی رو به دنبال میاره، خودپسندی خودفروشی رو که همون تکبره به دنبال میاره. بعدشون فرمودن که کبر به واسطه ی امور خارجی است، بیشتر اینه، مثل نسب، حسب، مال، منال، سیادت، ریاست و غیر آن. در حالی که عجب رو ما جلسه گذشته درس کردیم، فرمودن که انحصاری به امور خارجیه نداره، میتونه مربوط به اعمال قلبی هم باشه، نسبت به مباحث غیر خارجی هم باشه. ولی کبر رو فرمودن که به واسطه امور خارجیه. مثلا طرف میگه من چون رئیسم اون یکی رئیس نیست، یک جور تکبر براش پیش میاد، یا من چون این اموال رو دارم اون فقیره. البته در ادامه اشاره خواهیم کرد که در یک حدیثی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ایشون نقل کردن که ممکنه که یه کسی که یک وصفی رو هم نداره گرفتار تکبر بشه از یک منظر دیگری، که اونجا یک خاطره رو نقل کردن که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم یه روز از یک کوچه ای رد می شدن. یک کسی هم اونجا بود که یه نظافت اون منطقه رو داشت انجام می داد. به این گفتن که شما اگه میشه یه کنار وایسید که پیغمبر رد شد، چون نگران این بودن که ممکنه آلودگی پیش بیاد مثلا برای لباس حضرت، یا به هر حال نگرانی اصحاب اینجوری گفتن. بله به هر حال گفتن که شما. بعد اون طرف گفتش که کوچه وسیعه، ایشون از اون ور رد شد و گفته شده که آدم اتفاقا فقیری هم بود و کارش همین. بعد حضرت فرمود رهاش کنید، اون متکبره. بعد اونجا تحلیل میکنه حضرت امام که این چطوره. میگه یه وقت ممکنه یه کسی یه چیزی رو نداره.